بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در حدی که یک سلسله مسائل مهم اصولی به عنوان حقوق زن و شوهر معلوم بشه، مطالبی بیان شد که با شب گذشته مجموعاً به علاوه جلسه قبل میشه 13 جلسه و به نظر میرسه که در زمینه روابط زن و شوهر از نظر قرآن و اسلام به اندازه نیاز سخن گفته شد. مسئله دومی که در خانه باید مطرح باشه و بین زن و شوهر که یکی از اساسی ترین مسائل اسلام و مسئولیتش خیلی سنگین تر از مسئولیت مرد در مقابل زن و زن در مقابل مرد، مسئله فرزند و فرزندان. با یک کلمه طبیعی، نه علمی، نه عقلی، نه خیالی، باید بدونیم که فرزندان به طور حتم انعکاسی از همه واقعیات پدر و مادرند و این معنا در تمام حیوانات و نباتات هم حاکم. شما یک دانه سیب رو بر می دارین و اون هستش رو در می یارین، دو متر اون طرف تر درخت می کارین، می بینین بعد چند سال این همون سیب مادر به وجود میاد، با همون مزه، با همون رنگ، با همون قیافه. یا دانه هایی که توی گله، وقتی در میارین نگر میدارین سالی دیگه میکارین، این همون گل گذشته در میاد. فرزندان هم همینطورن، طبیعتا انعکاسی از مشخصات مرد و زن هستن و به همین خاطره که پروردگار عزیز عالم و پیغمبران خدا و ائمه طاهرین مسئله تربیت فرزند و توجه به حقوق فرزند و از وقت ولادت مطرح نکردن، برخلاف خیلی از فرهنگ ها که یه تعدادی از فرهنگ ها میگن که زمان شروع تربیت طفل از زمان ولادتش، بعضی از فرهنگ ها میگن نه، زمان تربیت طفل از 3 سال به بعده. عده‌ای از فرهنگ های دنیا میگن که نه، زمان تربیت طفل از 7 سال به بعد، ولی خدا میگه زمان تربیت طفل از اون وقتیه که دختر تو خونش هنوز شوهر نکرده، پسرم تو خونه پدر مادرش هنوز زن نگرفته، از اونجا شروع میشه. بعد میاد اینجا به دختر قاعده انتخاب همسر رو یاد میده و میگه نظرم فقط خودت نیستی. این قواعد رو که میگن تا آخر دنیا که میخوای نسل ایجاد بکنی نظر دارم. به مرد هم همینطور میگه، یه سلسله قواعدم یاد تو میدم برای انتخاب زن، و بعد میاد این قواعد رو بیان میکنه که شرایط انتخاب همسر از طرف زن، شرایط انتخاب زن از طرف مرد باید چی باشه. خیلی محکم وایستاده میگه که دختر خانوم به هیچ عنوان به مشروب خور شوهر نکن. این شروع تربیت فرزنده، برای اینکه نطفه اون نطفه خرابیه، خونش خون خرابیه، مغزش مغز خرابیه، روحیاتش روحیات بدیه، و تو هم نسبت به اوی زمین هستی. نساؤکم حرسون لکم، وقتی نطفه آمیخته با الکل در رحم تو قرار بگیره، برای خودت که ضرر داره هیچی، برای اون بچه هم که به وجود میاد ضرر داره. نمیشه هم به پروردگار گفتش خیلی خوب، حالا نطفه یه مشروب خور که اومد تو رحم زن، تو الکلشو بگیر و همون نطفه سالمشو درست بکن. الکل که تأثیرش فقط تنها در ظاهر نطفه نی، در روحیات نطفه هم هست. رنگ نیستش که خدا تو رحم زن بگه پاکش کنیم، ذاته، ذات که قابل تغییر نیستش. اون کاری نداره که تو کی هستی، زن کیه. اون میگه مسئله‌ای که به من دادین من طبق اون مسئله براتون بچه درست میکنم. کور شد پای خودت، کر شد پای خودت، فلج شد پای خودت، بیریخ شد پای خودت، با اعصاب داغون متولد شد پای خودت، عقب افتاده متولد شد پای خودت. حالا ممکنه یه زن و شوهر بگن ما که خیلی خوب عمل کردیم، مشروب خورم نبودیم، ولی بچه‌مون عقب افتاده است. جواب میده که البته این عقب افتادگی یا این نقص تنها پای مشروب نیست، علل دیگه هم داره. اسلام 14 تا علت بیان میکنه برای نقص در طفل. خود شما مشروب نخوردین، به زن و مرد میگه که ممکنه پدر هفتم تو مشروب خور بوده، آثارش هنوز جمع نشد، ولی این جنایت پای پدر هفتمته، شما تقصیر نداری. شما فقط یه زجری باید متحمل بشین که این ساختمونی که مصالحش درست نبوده نگرش دارین، اما ما اونو جریمش میکنیم. و به پسرم میگه در انتخاب همسر فقط جمال زن برات مطرح نباشه، دین زن مطرح باشه. و میگه فقط دین خودش هم مطرح نباشه، از خانواده فاسق فاجر دختر نگی. شما میگی خب این دختر چه گناهی کرده، میمونه تو این خونه؟ نه نمیمونه. الخبیثات للخبیثین، انقدر مرد فاجر فاسق هستش که اصلا علاقه به تیپ مذهبی نداره، میگرده مخصوصا یه دختر بیدین بیهجاب بگیره، تو دلت برای اون نسوز، تو دلت برای اون چهار تا بچهی بسوزه که بعدن میخواد از این زمین نجس در بیاد، با روح آلوده، با مغز آلوده، با جان آلوده، مصالح مصالح آلودهی بوده. دختر میگه به بی نماز نده، چون او یه روح تکبری نسبت به حضرت حق داره، در ساختمون بچه خرابکاری میشه. در روایت دار پیغمبر میفرمود ایاک والخضراء الدمن، مردا با خضرای دمن ازدواج نکنید. یکی بلند شد گفت خضرای دمن چیه؟ فرمود المرأت الحسنا فی منوت سو، دختر خیلی خوشگلی که تو خونه بیدین پرورش پیدا کرد. گول زیبایی رو نخور، چون مدتی که بگذره توافق اخلاقی ندارین پدر تو در میاره. یه بچه هم میزاد دختره تو خونه بیدین بار اومده، عاطفه که نداره، بچه رو میندازه گردن تو و میره، اون وقت تو گرفتار میشه، اون وقت تو هم بچه رو که نمیتونی کولت بگیری بری بیرون، باید بذاری پیش مادرت، باید بذاری پیش خواهرت. مادرت ممکنه زود بیمیره، باید بذاری پیش خواهرت. خواهرت دو رو دیگه شوهر میکنه، روال گردنت میشه، بعد یه زن بگیری بچه میاد زیر دست زن بابا. اون زن بابا هم که فاطمه زهرا نیست که تحمل کسی رو داشته باشه، تحمل بچه یه زن دیگر رو داشته باشه. اون وقت چه مشکلاتی برات پیش میاد؟ از کی باید تربیت اولادو شروع کرد؟ از وقتی که پسر زن نگرفته، دختر شوهر نکرده، از اونجا شروع میشه. اون وقت در امر زناشویی که الان میخواد اولا بعد عروسی نطفه در صلب پدر ساخته بشه، حد اکثر زمان نطفه سازی هم معلوم شده، صبح که یه مردی غذا میخوره تا شب اون قسمتی که از غذا باید تبدیل به نطفه بشه تبدیل میشه. به داماد میگه مواظب این لقمه باش، مواظب این لقمه. میگن یه شاهی به یه آخوندی گفتش که پسر ما چرا اینقدر خوب از آب در اومده، بچه تو چرا اینقدر شارلاتان و لات و بی‌تربیت شده؟ گفت درسته، درست در اومده، اما بچه تو که با تربیت و مؤدب و متدین در اومده، چون یه شب مهمون ما بودی، شام لقمه من آخوند خوردی، همون شب هم آمیزش داشتی، بچه از نون ما درست شد. اما بچه ما که لات و بی تربیت و بیدین شد، چون یه رو نهار مهمون تو بودیم، غذای تو رو خوردیم، بچه ما محصول سفره نجست تو، درست هم هست، غلط نیست. اون شبی که عروس و داماد دست به دست هم داده میشن میخوان غذا بخورن، که آدم از هر چلو کبابی غذا نمیخره، هر گوشتی رو که تو خونه نمیاره، هر مرغی رو که تو خونه نمیاره، زورش که از هر جا آدم غذا نمیاره، چه مانعی داره شما برای مهمونا 200 مرغ میخوای بخری، خودت بلند شو برو کرج وایس یه پولی اضافه بده جلو روت رو به قبله بسم الله بگن بکشن ورده بیار. مصالح ساختمونی شب میخوان به خدا بدن. هر گوشتی رو که آدم از تورانه میخره، بعضی اینایی که گوسفند سر میبرن از اون لاتای درجه یک تهرونن، اصلا یه بارم تاله اسم خدا رو نبردن. حرف خدا رو پیشش میزنی سیبیلش آویزون میشه که چی داره میگه. اون فقط صوب و خوب حالیش میشه که شیش دست جگر دل و قلبه بده بالا، زور خوب حالیش میشه که بعد اینکه 30 تا گوسفند و سر بریده با رفیقاش برن یه جا که چلو کباب میدن، کبابش از همه جا پهن تره. اون اصل خدا چه میفهمه چیه؟ اون با روح نجس، با دست نجس گوسفند و سر بریده، اصل قبله را مراد نکرده. این گوشت رو چرا میخوری؟ فردا میگی هرچی آقا بچه‌م رو میارم تو جلسه، هر چی محبت میکنم دین رو بهش القا بکنم نمیگیره، حق بشه که نگیره. ساختمون گیرندگی نداره، تو گیرندگیاشو با اون قضا همارو گرفتی. این لایروبی خیلی طول میکشه، طول میکشه. قضا یه کسی پرسید این عبدالله ابن مبارک چرا اینقدر آقا از آب در اومده؟ حکیم، عارف، عاشق، عابد، زاهد، خدمتگزار. گفتن مگه باباشو نمیشناختی؟ گفت نه نمیشناختی. گفت بابای این آدم باغبون بود. یه روزی صاحب باغ 10-15 تا مهمون داشت اومد تو باغ، گفت مبارک یه طبق انار بیار. فصل انار بود، یه طبق انار بود، یکی دوتا شپاره کرد ترش بود. گفت مبارک این چه اناری آوردی؟ گفت چشم آقا جون. رفت چند تا درخت دیگه انار کند و باز انارا خوب نبود. گفت مبارک تو قصد کردی آبرو ما رو بیریزی؟ گفت نه آقا جون ما همچین قصدی نداریم. رفت دوباره انار رو بود. گفت واقعا که عجب باغبونی هستی، تو تمام این باغ انار شیرین و ترش رو نمیفهمی مال کدوم درخته؟ گفت نه. گفت چی تو نمیفهمی؟ گفت آخه روزی که ما رو به شما معرفی کردن قرارداد بستیم، قرارداد باغبونی بستیم، قرارداد باغخوری که نبستیم. من اصلا میوه های این باغ تو رو تالا نچشیدم، نمیدونم کدوم خوشمزه است کدوم بدمزه. ما روز به روز کار کردیم یه مزدی گرفتیم رفتیم، ما قرارداد باغخوری که نبستیم، ما با هم قرارداد باغبونی بستیم، ما باغو پاییدیم نخوردیم. این نطفه میشه عبدالله مبارک. از اون ور جوانه رو میخوان اعدام بکنن، میگن وصیت داری؟ میگه آره مادرم رو میخوام دم آخر ببینم. میرن میارنش. گفت زبونتو بذار تو دهن من ببوسم مادر، این آرزو رو دارم. مادر زبونشو در آورد چنان گاز گرفت که خون زد بیرون، بیحال شد مادره. بهش گفتن ظالم به این پیرزن چرا رحم نکردی؟ گفت ظالم این پیرزنه، این دار و این مادر من سر پا کرده. من بچه کوچولو بودم رفتم از همسایه یه تخم مرغ دزدیدم آوردم، انقدر به من باریکلو گفت ماچ هم کرد، دست به سرم کشید تا بعدن شتردوز شدم، بعدم قاتل شدم. ننه من اینجوری بارو برده. تربیت اولاد از قبل از این که جناب عالی زن بگیری و اون دختر شوهر بکنه شروع میشه. حداقل دو سه روز مونده به عروسیتون به غذاها مطمئن بشین، به پولش هم مطمئن بشین. حالا اون شب با پول خودت شام بخور، خودت و خانوم، نمیخواد کس دیگه بده. این پول بابات 100% حلاله که بخور. خمس و سهم امام نمیده، پشتکابو که گذاشتن جلوت طبق حکم فقیه حساب بکن که این چلو کباب خودتو عروس خانوم چقدر میارزه؟ 60 تومن، 70 تومن، 100 تومن، بخش بر 5، 20 تومن بذار کنار به عنوان خمس و سهم حلال بشه، بعد بخور. اینجا اگه بعضیاتون باور ندارید آثار مسائلو، انقدی به مردن هممون نمونده، اونجا حالیمون میکنن که این مسائل آثار داشته. هیچی در این عالم بی اثر نیست، هیچ. شما ببینین عادی ترین امور حرفه، یه سلسله کلماتی رو آدم ردیف میکنه، شنونده زار زار گریه میکنه، یه سلسله کلماتی رو ردیف میکنه، شنونده قاه قاه میخنده، یه سلسله کلماتی رو ردیف میکنه، شنونده غرق در تعجب میشه. حرف اثر داره، چه برسه به قضا که داخل وجود آدم میشه. یه وقتی نقل میکنن مرحوم عاشق محمد حسن طالقانی که از علمای بزرگ تهران بود، دعوت داشت که اخ کنون. وقتی وارد شد 50 سال پیش، یکی از این جوجه فوکولی های تازه از اروپا برگشته که رفته بود اونجا رو دیده بود و همه چیه ایران رو از یاد برده بود، خدا، پیغمبر، ائمه، دین، قرآن. پاشو رو پاش انداخته بود و وقتی مرحوم عاشق مندسن وارد شد همه بلند شدن احترام کردن، اون همون جوری قلمبه نشسته، حقلی هم اخماش تو هم بود. اروپایی ها از بس عرق خوردن عاطفه که ندارن، چهره ها گرفته، بیمزه، نونور، متکبر، خشک، حروم خور، پست، لعیم. بچه هایی هم که میرن قاطی اونا میشن، اینا هم رنگ اونا رو میگیرن. خیلی متکبرانه نشست. بعد اومدن با عاشق مندسن گفتن عروس و دوماد، اجازه دادن عقدشونو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا زوجت و موکلتی لموکلی علی مهر، خوند و تموم شد. و این جوجه فوکولیه برگشت گفتش که عاشق، عاشق مندسن از محترمین تهران بود، خوب آدم ادب داشته باشه، خدا به مردم اجازه نداد پیغمبر رو با اسم صدا کنن. آخه می اومدن تو مسجد می گفتن محمد حدثنی، حرف بزن. پروردگار آیه نازل کرد بی تربیت های بی ادب بی مزه، مگه این آدم معمولیه؟ ادب داشته باشین، هر کسی رو مطابق شأنش صدا بزنین. گو عاشق، یه جوونی یا دختری رو که دید پسندید، همون پسندیدن کافیه دیگه، باید برن با هم زندگی کنن. شما عاشقای میان میشینین یه مش لغت عربی ردیف میکنین، این چه اثری داره بین دو نفر؟ میگین یه دقیقه قبل این دوتا نامحرم نامحرم بودن، حالا من عاشق اومدم دو کلمه عربی خوندم قشنگ به هم محرم شدم. آه حرف چه اثری داره؟ هیچی نگفت مرحوم طالقا. با خون سردی کامل پشتکاب میوه رو کشید جلو و شروع کرد سیب پوست کندن و خوردن. خیلی خون سرد. مردمی که تو جلسه بودن خیلی کسل شدن، گفتن عاشق مندسن شکستن یه جوجه فوکولی بیمزه. واقعا هم برای دین لطمه داشت که عاشق مندسان نتونه جواب پسره رو بده، زیبشو خورد. بعد به اونی که داشت پذیر رای میکرد گوه یه چایی وطمودی چاییش هم خواهد، به بغل دستیش گوه اون جعبه شیرنی رو بکش جلو ببینید، خیلی خونسر شیرنی هم خواهد. یه نیم ساعتی گذشت، این جوونم باد کرده بود که ما از اروپا برگشتیم خوب آشیخا رو چپه میکنیم. آشم هم دستن بعد نیم ساعت که همه حالا خودش خونسرد، همه هم بهت زده و ناراحت، یه برگشت به جوونه گفت اولاغ، گفت به من این گاره به تو خرم، گفت به من، گفت آره آقای گاو، گفت چی میگی؟ گفت حرف میزنم، حرف که اثر نداره اولاد گاو. گفت من نگفتی حرف اثر نداره، چرا ناراحت میشی اولاد؟ هی حالا داره میگه مردمم میخندن، اینم نمیدونه چی کار بکنه. گفتش که آقا بسته. گفت نه، باید بگی چقدر خری تا بگم بسته، باید اندازش رو معلوم کنی. مردک خدا گفته بین زن و مرد عقد و قرار داد با این الفاظ خونده بشه، چی رو حرف اثر نداره؟ همه آثار رو حرفه. چه برسه به لقمه، خیلی مواظبه خوراک باشید که خوراک ریشه تربیت فرزنده. خب اسلام اومده گفته که طرفینی مسئله، با بد اخلاق ازدواج نکنید. جوونه میره خواستگاری، جلسه اول عیبی نداره دختر رو ببینه، عقدم نمیخواد، صیغه‌ام نمیخواد، هیچ. اسلام اجازه میده پسر بره قشنگ دختر رو ببینه، دخترم پسر رو ببینه، لازمم نیست تو چادر باشه دختر، اینو خانواده‌های مذهبی هم مراعات بکنن، چادرش هم که بیفته رو شونش عیبی نداره. پسر باید کاملا دختر رو ببینه، موش و روش و بدنش و قامتش و بلنش را بره ببینه کاملا، که فردا بر نگرده بگه که انداختنت به ما با نشونت که ندادم. دوتاییشون باید همدیگر رو ببینن که در هر حرفی بسته باشه، فدای فرهنگ اسلام. حالا این لام از هوای کثافت در اروپا نه، این زمان محدود اسلامو که میگه یه دفعه رفتی خونه یه دختر دیدیش دیگه تموم شد، حرامه. اونا اومدن این زمانو طولانی کردن، میگن ما میریم قشنگ هم دیگری میبینیم، اخلاق همو که در کردیم ازدواج میکنیم، بعد بچه دار میشن، بعد میگن هم دیگر رو ما نمیپسندیم، میرن سراغ یکی دیگه. اول یه سالی با هم هستن ببینن اخلاق همو درک میکنن، تو یه سال هم بچه دار میشن بی عقد و بی قرار داد، بعد میگن نه ما درک نکردیم هم دیگر، نمیخوان. جوانه رفته حالا دختره رو داره میبینه، تو خانوم شما برای چی میخواین ازدواج رو؟ اخلاقش هم اونجا معلوم میشه، اما مادره باید بازجویی کرد، مادره باید راست بگه دخترتون اخلاقش چطوره، به احسابش مسلطه، خوش اخلاقه، از نظر اسلام درسته. دخترم باید از پسر بپرسه که خدای نکرده به کسی شوهر نکنه همون شب دوم کتککاری شروع بشه، چون هیچ نمیپسنده بین زن و شوهر تا آخر عمر دعوا بشه. با افراد فاسق بزهکار ازدواج نکنید، با افرادی که حالت روانی و سر ادارن قش میکنن ازدواج نکنی. اونی که حالت روانی داره به هم میزنه وسطاته، و واجب اینجا پدر مادرها بگن، واجب شرعیه. ولی اگه دختر روانی باشه شوهرش بدی همون شب اول یا همون بعد عقد معلوم بشه روانی، طلاق لازم نداره. پسر میتونه بگه نمیخوام، بی طلاق عقد باطله. یا عیبی داره، عیبی داره که قابل قبول عرف نیست، بی طلاق باطله، یعنی عقد اصلا ارزش نداره، ارزش نداره. یه دوستی داشتیم، یه دختر واقعا بزرگواری داشت، کسی اومد داره پسرش بگیره، خیلی هم از پسرش تعریف کرد. بعد ما شنیدیم که دوستمون در صدد طلاق گرفتن دختر است، گفتیم آخه طلاق برای خانواده ماها که همه میشناسنمون خوب. گفت باباش که نگو پسر روانیه، عقد کردیم رفته. بعد شب جمعه فرستادنش خونه، ما چایی گذاشتیم پیشش، نمکنون رو برداشته خالی کرده، هم زده خورده. بعد یواش یواش فهمیدیم روانی. این خیلی جنایته. دختر مریض رو نباید شوهر داد، پسر مریض رو نباید زن داد، اعصاب داغون رو نباید زن داد، کسی که دوچار مرض دیوانگیه نباید زن داد، مرض سر داره نباید شوهرش داد. اینا رو بعد گفت. و یه چیز دیگه که خیلی جالبه، البته دستور پیغمبره ولی پیش نمیاد، حالا گاهی ممکنه در هر هزار سال ده دفعه پیش بیاد، پیغمبر به جوونا میگه با زن مسن‌تر از خودتون ازدواج نکنی. عجیب میپاد مسائل. و همینطور دختر جوان با مرد مسن ازدواج نکنه، که قدیم متاسفانه این جنایت بود. دختره 17 سالش بود به مرد 45 ساله شوهرش میدادن. چرا؟ چون مرد پول داشت، یا پسر خان بود، یا رفیق کت خدا بود. و این کشنده هست. یه بار اپای درس یکی هم مراجع تقلید که خیلی هم به امام علاقه داره، امام هم به ایشون علاقه داره، خیلی خوشمزد رد میشدم، داشت درس میداد، راجع به ازدواج هم بود، همین موضوع داشت بحث میکرد. گفت میگفت با زن سال خورده ازدواج نکنه پسر جوان، اما اگر ازدواج کرد و گوش نداد، به فتوای من سه غسل به گردنش واجب. اول غسل جنابت، بعد غسل مس میت، بعدم غسل توبه. اون زن و مردی که میخوان ازدواج کنن باید همشأن باشن، یعنی در یه سنی باشن که قشنگ همدیگر رو بخوان، نه اینکه پسره رو وادارش بکنن با یه زن 60 ساله ازدواج بکنه، بعد بیچاره شب میخواد بره منزل، میگه خب جره بریم خونه، میریم فیلم مادر فولاد زرو میبینیم، خونه بریم چیکار. این درست نیست. خب همه این شرایط که رعایت شد، مسئله آمیزش و انتقال نطفه از صلب مرد به رحم زن میرسه. اینجاست که 14 مسئله رو مطرح میکنه برای سلامت طفل. میگه در 14 آمیزش ممنوع، اما اگر کسی این کارو کرد، کار حرامی انجام نداده ولی ضررش مال خودش. ولی اسلام میگه، من قبلا میگم، در شبی که ماه گرفتگی هست، در روزی که خورشید گرفتگی هست، در روز یا شبی که حادثه سختی اتفاق افتاده، حمله جنگی شده، زلزله اومده، طوفان اومده، باد سرخ و زرد اومده، سیل اومده، روحیات آروم نیست، دل آروم نیست، وجود مرد و زن از وحشت پره،
و این ناآرامی، اضطراب و وحشت در نطفه اثر بسیار بدی می‌گذاره. چهارم، در سفری که مرد و زن میدونن آب مشکل گیر میاد، نمیتونن خودشونو به غسل برسونن، بعد کسل میشن، تو اون کسالت روحی و نفسانی ممکنه دو مرتبه نیاز به آمیزش پیدا بکنن. خود اون در نطفه اثر میذاره. ببینید تا کجاها رو داره دقت میکنه. در کشتی، در حال حرکت، این هفتمی خیلی عجیبه. بدون داشتن پوشش و رو اندازی که حیا رو حفظ بکنه بین مرد و زن، بعد از نیاز به غسلیه، پس از قضا بلا فاصله، خطرناکه، ممنوعه، در حال ایستادن در نطفه اثر بد میذاره، روی بلندی مشرف بر خونه های مردم که صدای نفس میره، یا ممکنه از تو بلندی دیگرانم تو بلندی خوابیده باشن ببینن یا بفهمن، در بچه اثر بد میذاره. در حال دیدن ناظر، ولو بچه گنداقه شیرخواره، حتی بچه که خواب بغل آدم، اونجا هم پیغمبر ممنوع کرد. در حال عدم حیا، در حال مستی، این چهارده مورد ممنوع. حالا شرایط آمیزش، وضو، چرا؟ چون کار کوچیکی نمیخوای انجام بدی. نگاه به اون لذت دو دقیقه و یه دقیقه نکن، مسئله میخواد انجام بگیره که اثرش تا ابد میخواد بمونه دیگه. این بچه که حتی به دنیا میاد، اگر بمونه و مکلف بشه یا نمونه و مکلف نشه، در هر دو صورت ابدی میمونه. یه ساختمان همیشگی داری میسازی، اینجا خیلی دقت لازمه، اینجا مهندسی خدا لازمه. در حال وضو و بعد از وضو، هنگامی که میخوای وارد رخت خواب بشی، موقر مؤدب در حال بسم الله گفتن و یاد خدا رو، اونجا عین ماهی در آب باید غرق بشی، بذار خدا با نطفت قاطی بشه، اون وقت ببین بچه چی در میاد. اون وقت خودت هر شب میخوای بری جلسه، بچه از 3 سالشه، میکشه خودشو منو ببر، بلند میشی نماز میخونی، تو یه رکوع میکنی اون 10 تا رکوع، تو یه سجده میکنی اون 10 تا نیست. اون شب اول خدا با نطفت قاطی شده، یاد خدا قاطی شده، بچه یه کششی نسبت به امور الهی داره. با بسم الله. و بعد میفرماید همون شب بهترین جا برای استجابت دعاست. ببینید عمل چقدر با ارزش پیش خدا. یه زن و مرد میخوان در یه رخت خواب قرار بگیرن، خدا میگه از بهترین جاهای مستجاب شدن دعا اونجاست. اون شب قبل از رفتن نطفه به رحم زن، درباره بچت هر چی از من میخوای بخوا. پدر من میگه من یکی از پشیمونام. بهش میگیم چرا؟ میگه خدا 9 تا بچه به من داد. همین بچه اولم و شب عروسی که این شرایط رو رعایت کردم، به خدا گفتم دلم میخواد این بچه اگه پسر باشه، این نوکر دین بشه و روحانی بشه و در خونه امام حسین بار بیاد. میگه ما همین برای تو اینو خواستیم و تو هم اینجوری شدی. نمیذاشتنم من برم قم درس بخونم، ولی ما در رفتیم. بعد یه کسی به بابای من گفته بود خودت مگه نخواستی؟ نمیتونه جلوش بگیری. میگو چرا اون شب ما برای همه بچه هامون نخواستیم همه عالم دین بشن، همین یه دونه رو خواستم. البته پشت سرم یه قدرت دیگه هم قاطی کار من شد و اون این بود که یه بار مرحوم آیت الله العظمای خونساری آسد منطقی که در قم زمان متفقین قحطی اومده بود، رفت بیابون نماز بارون خون، بارون اومد. دوستان تو این مجلس هستن که یادشون اون وقتو. این مهمون پدر مادر من بود، من 3 ساله بودم. در اتاق وا میکنم میام تو اتاق، ایشون مرجع تقلید بود قبل از آیت الله بروجردی، میان منو بگیرن بیرونم کنن، گریه میکنم. ایشون میفرمان بچه رو زجر ندین، تو ذوقش نزن، ولش کنیم بیریم میخواد چی کار بکنه. شما الان یادم نمیاد در عالم بچگی میدوام میرم بالای مجلس بغل دست ایشون میشینم، ایشونم خیلی منو تحویل میگیره و دستشو میذاره رو سر منو، میگه میخوای چی کاره بشی؟ میگم میخوام مثل تو بشم. اونم دعا میکنه خدایا این بچه رو عالم دین طلبه قرار بده. اینا یه چیزاییه که دیگه این آفتاب روشنه، به تجربه ثابت شده. شب عروسی وقت استجابت دعا، به شرط این که قبل از عروسی ویدئو نذاشته باشن زنهای رقص نیمه اوریان واسه خودت و مهمونا رقص دیده باشن، موسیقی حرام نذاشته باشن تو جلسه عروسی، رفیقا برای خودشیرینی قمار نکرده باشن، فضا رو نجس نکرده باشن، ملائکه رو فراری نداده باشن، زنان و نوربازی در نیو برده باشن، در اون خانه را به روی در رحمت خدا بسته باشن. دعا کنم امیر المؤمنین علیه السلام به عقیل فرمود انظر لی امراتن قد ولدت هل فهولت من العرب، برادر زهرا از دنیا رفته، زنی میخوام که او رو یک خانواده اصیل با شرافت با کرامت زاییده باشه. رفت و اومد به امیرالمومنین گفت برادر تزوج فاطمه الکلابیه فانه لیس فی العرب اشجع من آبائها، یه دختری در قبیله بنی کلاب به نام فاطمه پیدا کردم، من تو پدران این دختر نمونه در قبایل دیگه ندیدم، اینا خیلی اصل و نسب دارن، خونوادن کریمن بزرگن. فرمود برو پیشنهاد. رب به پدر دختر گفت داداشم علی زن میخواد، حاضری دختر بهش بدی؟ گفت من خاک کف پای علیم، علی باید حاضر باشه از ما دختر بگیره. این دختر رو دادن به امیر المؤمنین. وقت شرایطی که پیغمبر گذاشته، وضو، بسم الله، دعا، همه رو علی انجام میده. 4 تا پسر از این زن به علی میده خدا. اولیش وجود مقدس قمر بنی هاشم، عبدالله، اون جعفر. وقتی وارد خانه علی شد، امروز می دیدم تو احوالاتش بچه های زهرا رو صدا زد، عزیزان من باباتون منو به عنوان کلفتی آورده برای شما، من خیلی خدا رو شکر میکنم بیام بچه های زهرا پیشم باشن و من خدمتگزارشون باشم. خیلی باید در زن گرفتن دقت کرد، گول هر خانه و خانواده ای رو نخورید. شما دخترا گول قیافه هر پسری رو و اطوارش رو نخور، فردا دوتایتون خیلی زود پیر میشین و میمیرین، ولی بچه هاتون مواظب باشین ما رو عقرب به جان این جامعه نشن. نشن یه طرف تیره رئیس منافقین متاسفانه افغانیه و اون طرف تیرش هم در افغانستان به قوم چنگیز مغول بر میخوره، یه طرفش فقط ایرانی متاسفانه، طرف تیره مادر ایرانی، طرف تیره پدر اصالتا افغانی، از افغانیای نسل مغول که دیدید بعد از انقلاب چه مغول بازی تو این مملکت در اون چه جور کشتار کرد، چه مظلومینی رو تیکه تیکه کردن، چه وقت دایدم افطار رفتم تو خونه ها زن تازه غذا رو سر سفره گذاشته بود، شوهر عرق ریختش تازه میخواست افطار کنه، دختر 3 ساله بغل بابا، بچه کوچولو رو دامن مادر، نارنجک انداختن سر سفره همه رو کشتن، بعد نفت ریختن روشون آتیششون زدن. یه طرف خراب بود، یه طرف خراب، یه طرف تیره تیره مغولی بود، اون حالات اطوار و صفات تبتی های مغولستان و چین در این بچه ظهور کرد، اینجور جنایت کرد. خیلی مواظب ازدواج باشه، خیلی دقیقه. گفتم صراط از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر، همینه، همین ازدواج. یک سال از ازدواج با این دختر گذشته، اومد خونه، گفتن علی جان خدا به خانومت پسر داد، خدا رو شکر کرد، گفت بچه‌مو بیارین ببینم، بدن قمر بنی هاشمو توی پارچه سفید پوشونده بودن، اووردن دادن دست امیرالمومنین، مادرم داره نگاه میکنه، من از علی بچه دار شدم. باورش نمیاد که این همه سعادت، اما دیدین پدر داره این قیافه رو نگاه میکنه، عشق از گوشه های چشم علی ریخ، پارچه رو وا کرد، هی داره بازوی بچه رو میبوسه. آقا جون هر پدری خبر بهش میدن پسر دار شده خیلی خوشحال میشه، بچه من عیب داره؟ فرمود نه نه، من جای دیگر رو میبینم. اون وقتی که روی اسب دو دستشو جدا کرده بودن، مثل دو ناودان خون از بدنش جاری بود و داشت فریاد میزد الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن، اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست، بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم، نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم فك أسراءنا من الإرهاب، اللهم احشر شهداءنا مع الحسين، اللهم أيد واحفظ إمامنا الخميني، اللهم انصر جيوش المسلمين.